ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد سه‌شنبه 11 مرداد 1401 به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم فرهنگ قدیمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
با درود فراوان، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید دستور راه اندازی صدها سانتریفیوژ جدید عصر دوشنبه صادر شد. بهروز کمالوندی به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفته است این سانتریفیوژهای جدید برای افزایش سطح غنی‌سازی تا سطح 190 هزار سو است. وی در این باره چنین گفت:
ما این ماشین ها رو نصب کرده بودیم، به خصوص از اینا 500 تا ماشین IR6 هستش که شروع عملیات بهره برداری پروسه تقریباً در 15 روزه داره، ولی امروز به اینها تزریق گاز میشه.
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود ایران با تزریق هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژ های پیشرفته IR6 امکان تغییر سریع و آسان سطح غنی‌سازی اورانیوم را فراهم می‌سازد. ایران تاکنون در سطوح 3.6%، 20% و 60% اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده و اگر به سطح 90% برسد قابلیت تولید بمب هسته‌ای را خواهد داشت. در خبر دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت خارجی و 1 نفتکش متعلق به یکی از این شرکت‌ها را به دلیل نقض تحریم‌های ایران به فهرست سیاه خود افزود. این شرکت‌ها عبارتند از 4 شرکت مستقر در هنگ کنگ، 1 شرکت در امارات متحده عربی و 1 شرکت مستقر در سنگاپور. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این شرکت‌ها در حمل و تجارت غیرقانونی محصولات پتروشیمی و نفتی ایران فعال بودند، محصولاتی که از منابع کلیدی درآمدی دولت ایران محسوب می‌شوند. این بیانیه تأکید کرده که آمریکا صمیمانه در جستجوی مسیر دیپلماسی برای بازگشت دو جانبه به برجام است، اما تا زمانی که ایران تعهدات هسته‌ای خود را اجرا نکند، آمریکا کماکان به استفاده از ابزارهای تحریمی علیه صادرات نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران ادامه خواهد داد. در همین رابطه گزارشی و گفتگویی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه در جریان 10th کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منتشر شد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در این بیانیه ابراز تأسف کردند که به رغم تلاش‌های فراوان دیپلماتیک، ایران هنوز از این فرصت‌ها برای احیای برجام استفاده نکرده است. آنها از اینا خواستند که مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند و در مورد موضوعات حل نشده مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای احتمالاً اعلام نشده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد که دولت آمریکا در هماهنگی با متحدان و همکاران منطقه‌ای خود از طریق دیپلماسی و تنظیم یک پیشنهاد جدید می‌کوشد برجام را احیا کرده و مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. در خبر دیگر، وکیل مدافع مریم کریم بیگی میگوید حکم 3 سال و 7 ماه حبس موکلش از جمله به اتهام تبانی با ابی خواننده ایرانی بوده است. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 است که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با وجود سکونت در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در پایتخت ندادند. مریم کریم بیگی که از اسفند پارسال چند بار بازجویی شده بود، نهایتاً روز 24 خرداد امسال با یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد. وی فروردین امسال از دانشگاه محل تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی نیز اخراج شد. دلیل اخراج وی داشتن پرونده در وزارت اطلاعات ذکر شده است. آقای جمالی،
بسیار ممنون. همکاران فرهنگ قویمی خبرها رو تقدیم شما کرد. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توان ساخت هسته‌ای سلاح هسته‌ای را داریم اما در دستور کار قرار ندارد. ادامه واکنش‌ها به پخش اعترافات تلویزیونی سپیده رشنو در شبکه‌های اجتماعی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. همزمان با تلاش اروپا برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام، برخی مقامات غربی از جمله رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا نسبت به اراده جمهوری اسلامی برای بازگشت به توافق هسته‌ای ابراز تردید کرده است. این در حالی است که با نزدیک شدن به مراحل نهایی این مذاکرات، مقامات در ایران هم بر توانایی ساخت بمب اتمی تاکید کردند. نخست گزارش همکارم سپیده بهکام رو بشنویم.
در حالی که برخی مقامات در ایران از احتمال از سرگیری مذاکرات برجام خبر می‌دهند، برخی دیگر از مقامات نیز توان دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را به رخ می‌کشند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، یکی از این افراد است. او روز دوشنبه 10 مرداد گفت که ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، اما تاکید کرد که چنین برنامه‌ای را در دستور کار ندارد. او در گفتگویی با خبرگزاری فارس به اظهارات اخیر کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره کرد. آقای خرازی به تازگی در گفتگو با شبکه قطری الجزیره مشابه همین جملات را درباره توان اتمی ایران مطرح کرده بود و گفته بود که تهران تصمیمی برای ساخت بمب اتمی ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال در سخنان خود به هشدارهای اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که شاید مزاحمت‌هایی برای ایران داشته باشند، اما به نتیجه نمی‌رسند، زیرا ایران راه و رسم آن را یافته و در حال پیشبرد برنامه‌های خود است. ادعای دستیابی به توانایی فنی ساخت بمب اتمی از سوی تهران در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر با استناد به یک فتوا از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تلاش خود برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب اتمی را رد کرده بودند. جمهوری اسلامی متهم است تلاش‌هایی را برای دستیابی به توانایی ساخت بمب اتمی انجام داده، اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این زمینه گفته این اتهامات و به گفته او فضاسازی‌های غلط برای فریب افکار عمومی با پشتیبانی جبهه مخالف انقلاب اسلامی در حال مطرح شدن است. همزمان با نزدیک شدن به مراحل نهایی مذاکرات احیای برجام، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه 10 مرداد در نشست خبری خود از رد و بدل شدن پیام‌های جدی در زمینه برجام طی روزهای گذشته خبر داد. او گفت که این احتمال وجود دارد که به زودی درباره زمان مذاکرات به نتیجه برسیم و افسود که چنین چیزی بستگی کامل به اراده طرف مقابل دارد. آقای کنعانی تأکید کرد که مشخصاً آمریکایی‌ها باید برای دستیابی به توافق منطقی، معقول و پایدار آمادگی خود را نشان دهند و از طرح موضوعاتی که او انحرافی خواند خودداری کنند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه 8 مرداد در یادداشتی اعلام کرد که متن پیشنهادی فعلی که روی میز است جایگزین دیگری ندارد و فضایی هم برای افزوده شدن ایده یا پیشنهاد دیگر نیست. پس از آن علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته ایران، اعلام کرد که ایران آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمانی کوتاه است. مذاکرات احیای برجام پس از چند ماه توقف ماه گذشته در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، اما به نتیجه ملموسی نرسید. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اعلام کرد مطالبات ایران مذاکرات را ناکام کرده است. پیش از مذاکرات دوحه، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 18 خرداد با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را علیه ایران به تصویب رساند که در آن از عدم همکاری تهران با این نهاد انتقاد شده بود. پس از تصویب این قطعنامه، شکست در مذاکرات دوحه و همچنین امضای بیانیه اورشلیم در مورد همکاری راهبردی آمریکا و اسرائیل به ویژه علیه برنامه هسته‌ای ایران، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی، دیپلمات اسبق ایرانی و معاون سابق بین‌الملل قوه قضاییه اعلام کردند که اگر ایران به این نتیجه برسد که سلاح هسته‌ای بسازد، کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. با وجود هشدارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی با این آژانس، تهران از برنامه‌های جدید خود خبر داده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه 6 مرداد اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در هفته‌های آتی، عملیات احداث راکتور تحقیقاتی به صورت رسمی در سایت اصفهان آغاز می‌شود.
گزارش همکارم سفیده بهکام بود. اما اونطور که در این گزارش شنیدید، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران توان فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد، اما چنین برنامه‌ای فعلا در دستور کار جمهوری اسلامی نیست. ادعای دستیابی به توانایی ساخت بمب هسته‌ای در صورتی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر به استناد یک فتوا از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درست کردن بمب هسته‌ای رو رد کرده بودند. در همین زمینه ساعتی پیش با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، رو جویا شدم.
این فقط محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیست که این رو میگه. وبسایت های نزدیک به سپاه هم به نوعی حتی تهدید این قضیه رو مطرح میکنن و بنابراین من میتونم از این مجموعه اینطور نتیجه بگیرم که ممکنه چند قصد موازی هم مطرح باشه. یکی این که اگر بخوایم این رو مرتبط بکنیم با احتمال شروع شدن مذاکرات که اون هم از طریق به اصطلاح منابع مختلف سیگنالاش زده شده، اینها در واقع این هستش که بخوان در مذاکرات دست بالاتر رو داشته باشن و طرف مذاکره رو بر سر دوراهی این که یا امتیاز بدید و یا ما بمب تولید میکنیم قرار بدن. مورد دیگه ای هم که هست تکراره. در واقع اینها هر از گاهی این رو مطرح میکنن ولی در نهایت میگن که ساختن بمب یک منع شرعی داره و به این دلیل ما نمیسازیم. با این تفاوت که این بار دیگه اینهایی که صحبت از بمب و ساختن و توانایی ساختن بمب میکنن، اون مسئله من رو تکرار نمیکنن.
آقای روشندل، به این ترتیب و با توجه به شرایط موجود، به نظر شما چقدر جمهوری اسلامی آماده جمع کردن این پرونده و این گفتگوهاست؟ با توجه به توییت روز گذشته مذاکره کننده ارشد هسته ایران عرض میکنم.
به نظر میرسه که حداقل یک تغییری در جایگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه مذاکره ایجاد شده. توییتی که آقای باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه، به اصطلاح فرستاده، میگه ایده های پیشنهادی شکلی و محتوایی رو مطرح کردن. بنابراین شکلیش رو من حد میزنم بیشتر این استش که برای اینکه باز یک خودنمایی جدیدی در قضیه رخ داده باشه، ممکنه حتی پیشنهاد بکنن مذاکرات در تهران صورت بگیره، ولی محتواییش رو من تردید دارم که در محتوا ایران چی میخواد. از طرفی ما میشنویم که اروپایی‌ها از طریق کانال‌های اطلاع دادن که برخی از تحریم‌های مرتبط به سپاه که احتمالاً میتونه قرارداد خاتم الانبیا باشه که بیشتر تو فعالیت‌های اقتصادی و ساختارها و اینا فعال هست، برداشته میشه، ولی ایران میخواد کل سپاه از تحریم برداشته بشه. اگر همچنان روی این مواضع کل سپاه ایران بخواد بیسته، این پیشنهاد آخری هم به جایی نخواهد رسید و این اتفاقا همخوانی داره با بدبینی هایی که وجود داره. خیلی ها دیگه فکر میکنن که اصلا این مذاکرات اگر هم شروع باشه، مذاکره برای پایان برجام است، نه برای احیای برجام. از جمله جان کری، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید، فکر میکنه که همه چیز بستگی به ایران داره که اون رو بپذیره. در مقابل ایرانی ها فکر میکنن همه چیز بستگی به آمریکا داره. این نشون میده که دو طرف در دو سر دو طیف توقعات بالا هستند.
آقای روشندل، ما از جزئیات پیشنهاد تازه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و آمریکا خبر نداریم، اما آیا به نظر شما میشه اینطور برآورد کرد که این پیشنهاد انقدر جذاب و مناسب بوده که جمهوری اسلامی اون رو رد نکرده و حاضر شده دوباره به میز مذاکره برگرده، یا اینکه واقعا باز هم به نظر شما میخواد که از تاکتیک اتلاف وقت استفاده کنه؟
قطعاً پیشنهادات آقای جوزف بورل متفاوت هست و خود جوزف بورل معتقد هستش که به حدی به اصطلاح شامل جزئیات مورد نظر میشه که دیگه جایی برای امتیازات اضافی دیگه وجود نداره و به این دلیل بهترین پیشنویس است که وجود داره و عرضه شده توسط اتحادیه اروپا، و میدونیم که اتحادیه اروپا هم منافعی داره که این توافق صورت بگیره. بنابراین واقعا ممکنه حد اکثر سعیش رو کرده باشه، چون نباید فراموش بکنیم که امتیازات وقتی از یک حدی بره بالا، مخالفت ها در سیاست داخلی آمریکا افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر ایران میخواد توافقی صورت بگیره، بایستی با پیشنهاد جوزف بورل بره جلو. اگرچه همطور که شما هم گفتید جزئیات اون مشخص نیست، احتمال داده میشه که مسئله زندانیان دو تابعیتی هم در حاشیه این قضیه مطرح بشه، ولی واقعا فراتر از این من راهی رو برای ادامه مذاکرات و رسیدن به نتیجه به معنای احیای فرجام نمیبینم و بیشتر بدبین هستم به این قضیه تا خوشبین باشم.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. اما وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بیانیه‌ای روز دوشنبه اعلام کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه در جریان دهمین کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موسوم به NPT منتشر شد. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه با شایان سمیعی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، گفتگو کرده.
این سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه که در ضمن برگزاری دهمین کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون NPT صحبت می‌کردند، در زمینه برجام هم خواستند یک اشاره‌ای کرده باشند و این رو یادآوری کرده باشند که علارغم اون چی که مسئولین در جمهوری اسلامی در ظرف چند روز گذشته اعلام کردند، همین دیروز هم دیدیم که آقای اسلامی گفته بود که ما توان ساخت بمب اتم رو داریم، یا قبلتر از اون آقای خرازی این رو اشاره کرده بودن یا آقای جواد لاریجانی اشاره کرده بود، اینها همه در صدد این هستن این کشورها که بتونن به جمهوری اسلامی یادآوری بکنن که به عنوان یک کشوری که این پیمان NPT رو امضا کرده که مخالف گسترش یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای هستن، بایستی طبق همون رفتار بکنن. و این گفتمان جمهوری اسلامی به نظر من فقط و فقط برای ترسوندن کشورهای بزرگ دنیاست که حق امتیازگیری خودشون رو بالاتر ببرن، ولی متاسفانه این گفتمان بر علیه مردم ایران ثبت خواهد شد.
اما از سوی دیگه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از برگزاری این کنفرانس تأکید کرد که در هماهنگی با متحدان و همکاران منطقه‌ایش از طریق دیپلماسی و تنظیم یک پیشنهاد جدید سعی خواهد کرد که برجام رو احیا کنه و به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشن. منظور جو بایدن آقای سمیعی از این پیشنهاد جدید چی هست و تا چه اندازه چون این احتمالی وجود داره اصولا؟
بنده فکر میکنم که احتمالش، خب ببینید تا الان بارها و بارها دولت‌های اروپایی و امریکا پیشنهاداتی رو به جمهوری اسلامی ارائه کردند، اما اونها به جای پاسخگویی به این مسئله پیشنهادی آمدن یک سری مسائلی که هیچ ارتباطی به داستان نداشت رو وارد کارزار کردن. اما از اونجایی بسته پیشنهادی جدیدی که آقای بایدن اعلام میکنن، من فکر میکنم بر این اساس باشه که امریکا میخواد به جمهوری اسلامی یک سری امتیازاتی در زمینه مسئله هسته‌ای بده، به فرض از اون غنی‌سازی 60% که الان جمهوری اسلامی میگه درش هست، ممکنه که کشورهای اروپایی فشاری که روی امریکا دارن وارد میکنن موفقیت آمیز باشه و بگن ما این 60% رو میپذیریم به شرط اینکه جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری تنگاتنگی رو شروع بکنه و دوربین ها رو مجدداً روشن بکنه. اینها گفته شده در این زمینه، ولی هنوز تا چه اندازه به نتیجه قطعی برسه جای بحث داره.
اما آقای سمی، با تمام این حرفا همین امروز می‌بینیم که وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت خارجی و 1 نفتکش حامل گاز مایع LPG رو به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه صادرات پتروشیمی ایران به فهرست سیاه خودش اضافه کرده. به تصور شما آیا این تحریم‌ها در تضاد با اظهارات جو بایدن نیست؟
به نظر من خیر، برای اینکه دارن فکر میکنن در امریکا و در اروپا بر این باور هستن که با این گونه اعمال فشارها میتونن راه رو و عرصه رو به جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بکنن تا منجر به یک نرمش قهرمانانه دیگری بشه که برگردن و روی مسئله برجام به نتیجه برسن. در بسیاری از محافل امریکا و اروپا بر این باور هستند که جمهوری اسلامی همیشه تا جایی که دست رو براش باز گذاشتن به حالت قلدر مآبانه رفتار کرده، اما اون جایی که عرصه رو بهش تنگ کردن بالاخره موافقت کرده و به یک تعامل رسیده برای اینکه اون هدف هرچند کوچک و مفید و مختصر رو بتونن جلو ببرن.
شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. اما پخش فیلم اعترافات اجباری سپیده رشنا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با کنش‌های منفی گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
زنی در اتوبوس و در خفقان آزادی روسری از سر بر می‌دارد تا به حجاب اجباری اعتراض کند. زنی دیگر از طرفداران حکومت و احتمالاً حجاب اجباری به او اعتراض می کند و کار بالا می گیرد. دو طرف از هم فیلم می گیرند. یکی می گوید برای تمام جهان می فرستد تا احتمالاً آنها را از جفایی که در حق زنان ایرانی می شود با خبر سازد و این هم هدف دیگری. می گوید برای سپاه پاسداران می فرستد، چون احتمالاً می‌داند که برای سرکوب و بازداشت مخالفان حجاب اجباری بهترین مرجع است. به اعتقاد بسیاری، گشت ارشاد و بگیر و ببندهایی با عنوان مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود و برای اجرای چنین سیاستی نهادی بهتر از سپاه عمل نمی‌کند. به فاصله کمی از پخش ویدیو این نزاع، زن معترض به حجاب اجباری را بازداشت کردند. سپیده رشنو که گفته می شود هنرمند، داستان نویس و ویراستار است و این روند معمول 43 سال اخیر برای ترساندن مخالفان حکومت و به ویژه این روزها برای ترساندن معترضان به حجاب اجباری. اعترافات اجباری روبروی دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، گزارشی که در آن از نفر سومی که در درگیری اتوبوس بوده رونمایی می شود. دختری که معلوم نیست او هم تحت چه شرایطی جلوی دوربین نشسته. او که در اتوبوس به طرفداری از سپیده رشنو با رایحه ربیعی درگیر شده بود، حالا از نیمه پنهان ماجرا می گوید و از جوسازی رسانه‌های مخالف نظام. صحبت‌هایی که با مشت‌های خشمگینش در اتوبوس همخوانی ندارد و احتمالاً تحت فشار مطرح شدند. به هر حال هدف از پخش این گزارش نه نشان دادن حقیقت ماجرا، بلکه قهرمانسازی از زنان محجبه است که به دستور نظام امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و همینطور خط و نشان کشیدن برای معترضان دیگر. مأموریت این کار در چند گزارش مشابه در سالهای اخیر به عهده این شخص بوده، آمنه سادات ذبیح پور که بسیاری او را با نام بازجو خبرنگار میشناسند. او ساخت و پخش اعترافهای اجباری را روشنگری میخواند.
ما تصمیم گرفتیم که یه بخشی از روشنگری هایی که توسط تلویزیون انجام میدیم، توسط بخش خبری انجام میدیم و وارد فضای مجازی کنیم.
او پیشتر از سپیده قلیان هم چنین گزارشی تهیه کرده بود. فعال مدنی و زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات کارگری سال 97 به همراه اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شد. پخش اعترافات تلویزیونی سپید رشنو هم اعتراض بسیاری را در پی داشته. مهدی یراهی خواننده ترانه‌های اعتراضی در واکنش به پخش اعترافات اجباری خانم رشنو نوشته از صدا و سیما بیزار است و این نهاد به گفته او ضد مردمی حق استفاده و پخش آثارش را ندارد. محسن برهانی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در توییتر نوشته پخش تصویر سپید رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کرده اند قابل مجازات هستند. او نوشته قانون الزام آور است و ملعبه و مضحکه نیست. اما کدام الزام؟ برای کدام نهاد؟ حکومت جمهوری اسلامی همواره بر تفسیر و اجرای قوانینی که خود نوشته دست باز داشته. سال هاست که تصاویر و اعترافات اجباری معترضان و مخالفان حکومت از تلویزیون دولتی پخش می شود و حتی در مواردی هم که ثابت می شود اعترافات تحت شکنجه و ارعاب گرفته شده، هیچ کس پاسخگو نبوده.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. اما چقدر پخش اعترافات تلویزیونی در جمهوری اسلامی با قوانین آیین دادرسی کشوری ایران مطابق است؟ این پرسش رو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، در میان گذاشتم.
اصل 38 قانون اساسی ایران به عنوان مادر تمام قوانین در ایران تصریحاً اعلام می‌دارد دریافت و اخذ هر نوع اجبار و اقرار و اعتراف از هر متهم ممنوعه و کسی که این کار را انجام بده به طور کامل تحت تعقیب قرار می‌گیره. ایضاً ماده 578 از قانون مجازات اسلامی هم در این زمینه تصریحاً اعلام می‌دارد هر یک از مأمورین، مستخدمین و مقامات دولتی قضایی بنا به شغلی که دارن اقدام به این کار بکنن به طور کامل تحت تعقیب کیفری قرار میگیرن. قوانین جاری ایران به طور کامل در این عرصه محدودیت و ممنوعیت کامل را برای پخش اعترافات اجباری گذاشته.
خب آقای احمدی نیاز، با این همه قانون و ماده قانونی که شما بهش اشاره کردید، چرا ما همچنان شاهد دیدن تصاویر اعترافات اجباری افراد از تلویزیون هستیم؟
واقعیت مسئله این است که نبود حاکمیت قانون در صدا و سیما، نهادهای امنیتی و آن بخش از حاکمیت ایران که پاسخگوی این مسائل نیست و قائل به بخش اعترافات اجباری، باعث شده اینها خود را فراتر از تمام این قوانین بدانند و همین مسئله هم باعث شده که هر روز در این 43 سال ما شاهد یک نوع پخش اعترافات اجباری باشیم. لذا قانون ممنوعیت کامل داره، ولی به علت این که این قانون فاقد مکانیسم اجرایی است و قدرت کافی نداره، باعث شده این چنین لگدمال بشه و قبح قانون این چنین شکسته بشود.
آقای احمدی نیاز، الان یک حقوقدان در ایران، محسن برهانی، با استناد به ماده 648 قانون تعزیرات گفته که مدیران صدا و سیما بر اساس این ماده قانونی میشه مجازاتشون کرد. دقیقاً چه اقدام خلافی این مدیران صدا و سیما انجام دادن طبق این ماده قانونی؟
ببینید، در ماده 578 تصریحا اعلام میکنه هیچ کدام از مستخدمین دولتی از جمله صدا و سیما حق پخش اعترافات اجباری ندارند و کسانی که این کارو بکنن تحت تعقیب باید قرار بگیرن. در ماده 648 بحث از افشای اسرار مطرح میکنه و اینکه نبایستی فردی که در هیچ دادگاهی محکومیت پیدا نکرده نبایستی از وی اعترافاتی پخش بشه. یعنی کاری که صدا و سیما انجام داده نقض اصل 38 قانون اساسی، از بین رفتن حقوق شهروندی متهم، نقض سیستماتیک ماده 578 و 648 از قانون مجازات اسلامی که همه اینها موجبات پایمال شدن حقوق این فرد شده است و صدا و سیما بایستی پاسخگو باشه.
آقای احمدی نیاز، با توجه به اینکه پرونده سپیده رشنو در دادگاه و یا در دادسرا هنوز به پایان پایان نرسیده، این نقض آشکار قانونی پخش تصاویر اعترافات او از طریق چه نهاد و یا دستگاهی باید پیگیری حقوقی بشه؟
مقررات مواد 91 تا 96 از قانون آیین دادرسی کیفری ایزن کلیات قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیفی که بر عهده دادستان به عنوان مدعی العموم و حامی جامعه و ملت وجود داره، این تکلیف سنگین را برای دادستان ایجاب میکنه که دادستان برای حفظ حقوق خانم رشنا بایستی بلافاصله ورود پیدا بکنه و مقامات صدا سیما را تحت تعقیب قضایی قرار بدهد. اگر دادستان و بازپرس به این تکلیف اساسی خودشون عمل نکنند، نشان می‌دهد که صدا سیما با هماهنگی دادستان و بازپرس اقدام به پخش اعترافات اجباری کردند. حفظ حقوق عامه، خاصتا حفظ حقوق خانم رشنا، ایجاب میکنه که دادستان و بازپرس پرونده بایستی بلافاصله برای حفظ حقوق ایشان به عنوان یک متهم باید دست به کار بشن، ورود پیدا بکنن و این مقامات صدا سیما را تحت تعقیب قرار بدن. در غیر این صورت خود دادستان و بازپرس هم دسان مدیران صدا سیما مرتکب جرم شدند. همدست کسانی هستند که اقدام به پخش اعترافات اجباری می کنند. یعنی اینها هم خودشون ناقصان اصل 38 قانون اساسی، ناقصان ماده 578 و 648 از قانون مجازات اسلامی هستند که بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دادگاه عالی ورزش در سوئیس چند روز بعد از اعلام حکم قطعی پرداخت غرامت به مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته حکم نهایی مانوئل فریرا، یکی از دستیاران ویلموتس را هم صادر کرد که بر این اساس فدراسیون فوتبال باید مبلغی حدود 354,000 یورو به او پرداخت کند. دادگاه کس هفته پیش فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت مبلغ 3,325,000 یورو به مارک ویلموتس محکوم کرده بود. اما این همه ماجرا نیست. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان روز گذشته در سیمای جمهوری اسلامی در توضیحاتی در این ارتباط گفت:
از شستا میان کمک میگیرن که پیش پرداختی به آقای ویلموتس و دستیارانش بدن. 2,000,000 یورویی که پرداخت میشه ضمانت در اون، عرض کنم که اتفاقی که میفته ساختمان فدراسیونه. ساختمان فدراسیون شیشتانگش الان به نام شستاه. فدراسیون ساختمانش رفت، آقای ویلموتس رفت با 2 ماه و اندی، این پولا رفت، این جریمه اومده، این مالیات رو دستمون مونده، منتظر 2.5%ین، منتظر عرض کنم که هنوز هزینه کادر فنیشون هستیم. این سونامیه به نظر.
فدراسیون جهانی هندبال از درخشش تیم دختران ایران در مسابقات هندبال قهرمانی جهان تمجید کرد. دختران هندبالیست ایران در دور گروهی این رقابت‌ها که در مقدونیه شمالی در جریان است، در دو بازی اول خود برابر ازبکستان و سنگال به پیروزی رسیدند و برای نخستین بار جواز حضور در مرحله 1/8 نهایی را به دست آوردند. دختران ایران روز سه‌شنبه در آخرین مسابقه دور گروهی برابر تیم میزبان به میدان می‌روند. فدراسیون جهانی فوتبال روز گذشته طی نامه‌ای یک بار دیگر از فدراسیون فوتبال ایران خواست تا فرصت حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور هنگام رقابت‌های لیگ برتر را فراهم آورد. فیفا طی 3 سال گذشته چند بار حضوری و یا با نامه در این مورد به مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال ایران هشدار داده بود. فدراسیون فوتبال فصل پیش به بهانه کرونا به طور کل حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها را ممنوع اعلام کرده بود. از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه خبر استعفای مهدی مهدوی‌کیا، سرمربی تیم ملی امید این کشور را تکذیب کرد. مهدوی‌کیا 2 روز پیش در جمع خبرنگاران از مسئولان فدراسیون فوتبال به خاطر بی‌توجهی و از باشگاه‌ها به دلیل در اختیار نگذاشتن بازیکنان خود انتقاد کرده بود. روز گذشته همچنین در یک خبر عجیب پس از تعطیلی اردوی تیم امید، مسئولان هتل محل اقامت این تیم به خاطر پرداخت نشدن هزینه و صورت حساب، کارت ملی و مدارک بازیکنان تیم امید را گرو گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده یک گزارش ویژه باشید. مقوله امنیت اجتماعی و روانی یکی از مهمترین دغدغه‌های شهروندان در هر جامعه است و ایرانیان نیز از این موضوع مستثنا نیستند. ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات ریاست جمهوریش روی این موضوع مانور زیادی داد. در همین زمینه همکارم مهران کریمی نگاهی کرده به وضعیت امنیت اجتماعی و آزادی‌های فردی در ایران.
یک تحول هست.
یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد. آقای رئیسی در دوره تبلیغات انتخاباتی و قبل از به قدرت رسیدن وعده‌های بسیاری داد.
مردم ببینید، ما آزادی نداریم، ما نمیتونیم حرف بزنیم، اگه حرف بزنیم متعرضمون میشن، میگیرمون. آخر چرا اینطور؟ آخر شما مردم رو ما چی حساب کردیم؟ مردم شعور دارن و جمهور یعنی همه مردم باید در این مملکت حقشون تضمین بشه.
یکی از مهمترین لازمه های داشتن کیفیت بالای زندگی بهبود امنیت اجتماعی است. در یک ساله اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، جمعیت نسبتاً جوان ایران با میانگین سنی 32 سال چقدر امنیت و اعتماد اجتماعی را تجربه کردند؟
اگر امنیت اجتماعی نباشه همه ضرر خواهند کرد.
تعریف واژه امنیت کمی پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسیع برخوردار است. اما شاید اولین چیزی که با شنیدن این واژه به ذهن خطور کند، رهایی از نگرانی و در امان بودن در مقابل خطرات باشد. در علم جامعه شناسی وقتی امنیت بدون تبعیض در سایه قانون و با تضمین پلیس تامین شود، به آن امنیت اجتماعی میگویند. اما برخی اوقات قانون اساسی یک کشور میتواند خود مخل امنیت باشد. تجربه‌ای که از دید برخی جامعه شناسان در 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی بیشتر مشهود بوده. به خصوص اینکه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی عمدتاً بر اندیشه‌ها و مقررات مذهبی تکیه شده. مهرداد درویش بود در این باره به رادیو فردا میگوید:
ما امنیت صحبت میکنیم، اولا بسیار مهمه که امنیت واقعی و اجتماعی رو و از امنیت پلیسی یا امنیت به عنوان یک گفتمان سیاسی برای سرکوب مردم رو تفکیک کنیم.
زن عورته، غیر از گردی صورت و دستا، یعنی باید پوشونده بشه.
در بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی، آزادی‌های فردی زنان حتی بیشتر از مردان محدود شد. برخی از حقوق بنیادی که در سلسله پهلوی به رسمیت شناخته شده بودند را از دست دادند و از مشارکتشان در جامعه ایران کاسته شد. حقوقی اساسی و در عین حال بدیهی مانند حجاب اختیاری و ورود به ورزشگاه. سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، در این ویدیو 2 هفته پیش به تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه در یک اتوبوس در شهر تهران واکنش نشان داده بود و از ماجرا فیلم گرفته بود. انعکاس گسترده این فیلم در فضای مجازی منجر به دستگیری خانم رشنو و پخش اعتراف اجباری او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. نمونه از نه تنها محدود کردن آزادی فردی که زیر سوال بردن کرامت انسانی فرد بازداشت شده. سلطه مرتضوی معاون اجرایی ابراهیم رئیسی اما برخوردهای این چنینی از سوی حکومت را در چهارچوب قانون می داند.
در خصوص حجاب عفاف عرض شد، قانون موجود در این حوزه مصوبه سال 1384 بوده که همان زمان هم از سوی دولت هشتم ابلاغ شده. همان مسیر قانونی طبیعتاً هم دولت مکلف به اجرای قانونه، هم مردم، همه در مسیر قانونی پیش میرن.
ابراهیم رئیسی اخیراً به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد که مصوبه سال 84 درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. در هفته‌های گذشته در برخی از شهرهای ایران ماموران گشت ارشاد با حضور در سازمان‌های دولتی و مراکز خدماتی خواستار اعمال قوانین تفکیک جنسیتی شدند. تعداد زیادی از کافی شاپ‌ها، آرایشگاه‌های زنانه به بهانه کشف حجاب و بدحجابی بسته شدند. چند ماه پیش هم پلیس در شهر مشهد با زنانی که با تهیه بلیط و به صورت قانونی قصد ورود به ورزشگاه امام رضا برای تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان را داشتند با خشونت برخورد کرد. در زمان دولت آقای رئیسی حتی فعالیت زنان در برخی رشته‌های ورزشی محدود یا ممنوع شد. به غیر از معترضین به حجاب اجباری در ماه‌های گذشته، تعداد زیادی از فعالان صنفی و فرهنگی بازداشت شدند. این افراد به دلیل شرکت در تجمعات صنفی و اعتراض به مواردی همچون اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان بازداشت شدند. این در حالی است که طبق اصل 27 قانون جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در همین از هم بحث مخل به مبانی اسلام خودش تفسیرهای بسیار گسترده‌ای داره که در بسیار موارد همین مسئله هم یکی از دلایل بوده که مانع اجازه تجمع بوده.
در این حال کمیسیون ماده 10 بر اساس قانون احزاب، حق فعالیت و راهپیمایی و تجمع را تنها برای برخی احزاب و گروه‌های سیاسی که از سوی حکومت ایران شناخته شده محسوب می‌شوند، قائل شده.
باز در قانون احزاب، احزابی هم که اجازه یا امکان درخواست مجوز دارن، شروطی برای این احزاب قائل شدن. مثلا در این قانون آمده که باید این احزاب ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی نباشد. خب همین باز موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی خودش یک تفسیر نامشخصی داره. این که خب واقعا حد و حدود اخلال یا مخل اسلام بودن یا موازین جمهوری اسلامی بودن چی هست، در حالی که خب تجمعات و اعتراضات همونجوری که روی اسمش هست، این هست که شما قرار هست به یک بخشی از عملکرد حاکمیت یا سیستم مدیریت اعتراض بکنه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش کرده که معلمان بازداشت شده بدون دسترسی به وکیل به شدیدترین شکل تحت فشارند تا علیه خود دست به اعتراف بزنند.
در برخی از دولت‌ها یک سری مماشات‌هایی به دلایل مختلف شده، در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای روحانی کم و زیاد شده، اما اصل این که تجمع نباید یا اعتراض نباید به رسمیت شناخته بشه، یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل انکاری هست در کلیت نظام جمهوری اسلامی. و عملاً در جمهوری اسلامی نهادهایی که متولی این برخورد و سرکوب هستن، نهادهایی هستن که الزاماً اینها تحت اختیار یا مدیریت دولت نیستن، اینها نهادهای حکومتی هستن و هر جایی که احساس بکنن که خب باید وارد بشن، اینها نه به دولت گوش میدن، نه به وزارت کشور و نه به رئیس جمهور، کار خودشون رو انجام میدن و عملا امکان پیگردی هم در رابطه با برخورد اونها یا صدماتی که اینها ممکنه به تجمع کنندگان یا معترضین زده باشن وجود نداره.
در یک سال گذشته نرخ تورم و فلاکت همچنان روند فزاینده خود را ادامه داده و حاشیه نشینی و شکاف طبقاتی هم افزایش پیدا کرده. رضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ماه گذشته تأثیر افزایش نرخ تورم بر بالا رفتن نرخ جرم را تایید کرد. در یک سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود 1,400,000 فقره رسیده. بر اساس گزارش‌های رسمی از ایران، سرقت در این کشور در 5 سال گذشته رشدی 340% داشته. سرقت‌هایی که برخی از آنها مسلحانه انجام شدند. در یک نظرسنجی که اخیراً پایگاه داده‌های باز ایران در ایران انجام داده، 64% شرکت کنندگان گفتند که زورگیری و قاب‌زنی را تجربه کردند. نتیجه این نظرسنجی نشان داده که 39% سرقت‌ها از طریق قاب زدن و 27% از طریق تهدید و 18% از طریق جیببری و 16% هم با روش‌های دیگر انجام شدند. نزدیک به 2/3 از پاسخگویان به این نظرسنجی گفتند که موبایل، کیف یا وسایل دیگر آنها در کوچه و خیابان دزدیده شده. بر اساس این نظرسنجی 70% از قربانیان در حین زورگیری زخمی شده یا آسیب بدنی دیدند و در بین کسانی که در ارتباط با این سرقت‌ها شکایت کردند فقط 5% شکایتشان به نتیجه رسیده. حکومت ایران اخیراً و به رغم اعتراضات و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی در زندان اوین تهران انگشتان دست کم 2 زندانی را که به جرم سرقت محکوم شده بودند با دستگاهی شبیه به گیوتین قطع کرده.
ناباوری نسبت به نظام اجتماعی و قوانین روش پیدا میکنه. بنابراین گروه های محرومتر جامعه کوچکترین ارزیابی و انتظاری ندارن که در پناه قانون بتونه وضعیتشون بهتر بشه. خود این ناباوری به قانون و نظام نوعی عدم وفاداری به نظام و قانون رو در خودش مستطر داره و خود این در گسترش بزهکاری ها نقش داره. در کشوری که شهروندان باور بیشتری به قانون و نظام حاکم دارن، بنابراین کجروی ها کمتره. پس در ایران هم مشاهده گسترش هرچی بیشتر فرق و شکاف های طبقاتی هستیم، بنابراین اصلا عجیب نیست که بزهکاری، دزدی، قتل و جنایت افزایش پیدا میکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که نفوذ نهادهایی مانند دانشگاه امام صادق و سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی در کابینه ابراهیم رئیسی باعث شده که دولت او سیاست سرسختانه تری را نسبت به آزادی‌های مدنی اتخاذ کند و به بهانه افزایش امنیت بستر سرکوب را برای اعتراض‌های خیابانی احتمالی فراهم کند، سیری که اگر ادامه پیدا کند و وضعیت امنیت اجتماعی در ایران را بدتر خواهد کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.